مدار مصرف. نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما خانم ها، آقایان و شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد، خصوصا شنوندگان محترم برنامه برمدار مصرف. طبق روال هر پنج شنبه در کنار شما همراهان هستیم تا به واکاوی رفتارهای مصرفی بپردازیم. امروز به سراغ مواد پروتئینی رفتیم و به طور مشخص این موضوع رو می‌خوایم بررسی کنیم، میزان مصرف مواد غذایی پروتئینی. شما هم اگر مایل هستید میتونید نظرات ارزنده خودتون رو در خصوص برنامه با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 3036-37. اما به دلیل نقش پر اهمیتی که پروتئین‌ها از کودکی تا کهنسالی در سبک زندگی ما دارن، امروز می‌خوایم بررسی کنیم که ایرانی‌ها چقدر اهل مصرف پروتئین هستن و چقدر شرایط اقتصادی کمک می‌کنه به اینکه این ماده ارزشمند رو در رژیم غذایی خودمون منظور کنیم. امروز در کنار جناب آقای دکتر مسعود رسولی هستیم، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور و مدرس و ممیز استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی. آقای دکتر رسولی، خدمت شما عرض سلام و خوش آمد دارم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترم سازمان صدا و سیما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
بسیار ممنون، متشکرم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال از محضر شما اینو میخوام بپرسم که میزان مصرف مواد پروتئینی در کشور ما به چه میزانه و یا سرانه مصرف مواد پروتئینی در واقع در کشور چه میزانه؟
من حقیقتش رو عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه بر مواد غذایی مصرف پروتئین که ساختارش رو اسیدهای آمینه می‌سازن و تعدادی از اسیدهای آمینه ضروری نام دارن، یعنی خود بدن امکان ساخت اونا رو نداره و باید از پروتئین‌های جانوری تأمین بشه، بسیار حائز اهمیت این ماده غذایی. و حقیقتشو بخواین، ما چند سال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و با توجه به حالا شرایطی که در خصوص گوشت و مواد پروتئینی ما داشتیم، الگوهای مصرف مردم تغییر کردش و به نوع به خاطر شرایط زندگی الگوهای مصرف مردم تغییر کرد. و این تغییر الگوی مصرف مردم و اینکه ما خیلی آمارهای خوبی شاید نداریم و این باعث شده که شاید یک ذره از این موضوع غافل شدیم ما. ببین، با توجه به آمارهایی که ما در مورد سال 97 داریم، مصرف گوشت قرمز ما که پیرو آمارهایی که خود مرکز آمار ایران گزارش داده، 6 کیلوگرم حدوداً مصرف گوشت قرمز، یعنی سرانه مصرف هر فرد در سال 6 کیلوگرمه که این واقعاً خیلی خیلی از مصرف جهانی کمتره. مرغ ما به همین صورت، تخم مرغمون به همین صورت، یعنی واقعا چیزایی که میتونه پروتئین ها و اسیدهای آمینه بدن رو تامین کنه. خب میدونید که پروتئین های ساختاری، پروتئین هایی که سیستم ایمنی بدن رو تامین میکنه و این اسیدهای آمینه در تمام سیستم های بدن نقش داره، واقعا مهمه که تامین بشه. و واقعا فکر میکنم باز برنامه خوبی شما، خیلی ممنونم. فکر میکنم که این برنامه ها بیشتر برگزار بشه که ما بتونیم هم روی الگوی مصرف هم تغذیه بتونیم به مردم کمک بکنیم که انتخاب خوب و مناسبی داشته باشن، با همون میزان شرایط اقتصادی که دارن بتونن حالا در الگوی مصرفشون طوری اقدام بکنن که بتونن اسیدهای آمینه و پروتئین‌های مورد نیاز بدنشون رو تامین کنن.
بله دکتر، حالا ما در بخش بعدی ان شاء الله به بحث اقتصادیش هم می‌پردازیم. بعد بله. اینکه این میزانی که شما فرمودین، گفتین پروتئینی که مردم باید مصرف کنن، شامل پروتئین حیوانی و گیاهی هر دو میشه یا اینکه بله. تفکیک میکنید اینا رو؟
ببینید، چیزی که پزشکان تغذیه بررسی کردن، مطالعه کردن که حدوداً هر فرد به ازای هر کیلوگرم وزن بدنش 0.8 گرم پروتئین نیاز داره تا 1 گرم. و خب افرادی که سالمند هستن و کودکان، حالا یک مقداری بیشتر پروتئین نیاز دارن. عرضم به حضور شما، حالا برآورد کلی هم که شده اینی که حالا میانگین اینی که خانوما 45 گرم و آقایون 55 گرم در روز پروتئین نیاز دارن.
و این در کشور ما یا رعایت میشه؟
بیشتر تخصص توی صنعت گوشت دارم و نگاه میکنم ببینم با توجه به سرانه مصرفی که ما تو کشور داریم و تولیدی که کشور ما داره و واردات گوشت و مواد پروتئینی که داره، اینا رو همه رو جمع میزنم میبینم نه، متاسفانه ما به اون میزان در خصوص گوشت قرمز نمیرسیم که اگرم با پروتئین های دیگه گیاهی مردم پروتئینشون رو تامین کنن، شاید در خصوص اسیدهای آمینه ضروری جانوری که فقط در پروتئین های جانوری حضور دارن متاسفانه اینجا ما شاید اونو نتونیم خوب تامین بکنیم.
درسته آقای دکتر. حالا تمایل به گیاه خوار شدن، چون خب مشاهده میکنیم شاید یه عده از مردم در واقع این روزها به سمت گیاه خوار شدن روی آوردن، حالا به هر دلیلی، شاید بعضیا تمایلشون بوده و یا شاید بعضیا حالا به خاطر مواس اقتصادی باشه. به نظر شما این تمایل به گیاه خوار شدن در کشور ما چقدر در کاهش مصرف پروتئین ها اثر گذاشته؟
ببینید، ما مطالعاتی که خب روی جانوران داشتیم در مورد تغذیهشون، شما ببینید ما الان طیور گوشتی پرورش میدیم برای تغذیهشون، میایم از پروتئین های گیاهی استفاده میکنیم مثل سویا و پروتئین های دیگه، و خب بررسی که کردیم میبینیم برای تغذیه اینا ما به اسیدهای آمینه جانوری نیاز داریم و اونا رو به صورت جداگانه وارد کشور کردیم و به خوراکشون اضافه میکنیم و این خیلی مشهوده که این پروتئین های جانوری تو تغذیهشون نیست و مشکل تغذیه‌ای و مشکل رشد و مشکل ایمنی و تمام مشکلات دیگه براشون ایجاد میشه. خب این الگو رو وقتی ما روی جانوران آزمایش کردیم 100% روی انسان هم وقتی پروتئین های از اسیدهای آمینه ضروری جانوری تامین نشه، مسائل مشکلات خودش رو 100% داره.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر رسولی، ما فرصتی کوتاه میگیریم، باز هم در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه رو ادامه میدیم.
با هم بیاموزیم.
مصرف کمتر از نیاز پروتئین یعنی ریزش مو، خشکی پوست، توقف رشد در کودکان. مصرف بیش از حد پروتئین یعنی بیماری‌های خطرناکی مثل سنگ کلیه و نقرس. با افزایش قیمت مواد پروتئینی، پروتئین‌ها را از رژیم غذایی حذف نکنیم. پروتئین‌ها تا آخرین لحظه حیات به زیست ما یاری میرسانند. میزان مصرف پروتئین ها را مدیریت کنیم. فرایند نگهداری و حفظ پروتئین ها بسیار با اهمیت است. انجماد گوشت قرمز آمادگی سیستم گوارش را برای ابتلا به بسیاری از بیماری ها بالا میبرد. فرایند انجماد پروتئین ها منجر به از دست رفتن بخش زیادی از مواد مغذی می شود. به میزان مصرف روزانه پروتئین ها را خریداری و مصرف کنیم. همانند گذشتگان در لحظه و برای لحظه زیست کنیم. هوشمندانه مصرف کنیم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستیم با برنامه برمدار مصرف، و همونطور که خدمتون عرض کردیم در این برنامه در خصوص بررسی میزان مصرف مواد غذایی پروتئینی با شما صحبت میکنیم با حضور مهمان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مسعود رسولی. آقای رسولی، در خصوص الگوی مصرف صحبت کنیم، اینکه فرهنگ مصرف مواد پروتئینی باید در کشور چگونه باشه که همین که از لحاظ در واقع پروتئین مورد نیاز رو مردم دریافت کنن، همین که حالا بحث اقتصادیش هم مطرح هست که بعد بهش میپردازیم.
بله، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون که من فکر میکنم که بتونیم یه کمکی به مردم بکنیم برای الگوی مصرف و نوع خرید و تامین مواد پروتئینی که با همون میزان هزینه‌ای که دارم میکنم بتونم مواد پروتئینی خوب، کافی و سالمی دریافت بکنم.
بله.
اصلا به حضورتون که حالا من یه دسته‌بندی بخوام براتون داشته باشم، اینی که ما حقیقتش در خصوص مواد پروتئینی من میتونم نظر بدم که مواد پروتئینی که شناسنامه دار و بسته‌بندی شده باشن میتونم نظر بدم من. ببینید چون شما میدونین که ما مثلا در مورد بخوایم بگیم گوشت شما میدونین قطعات مختلف هست، بخش‌های مختلف هست، در خصوص کیفیت گوشت عوامل مختلفی اثرگذارن، مثلا سن دام، جنس دام، نژاد دام، تغذیه دام، کشتار دام، این همه اثرگذارن روی کیفیت گوشت، حالا چه گوشت قرمز، چه گوشت سفید، چه ماهی. ببینید کلیت صحبت‌های من در خصوص محصولات بسته‌بندی شده و شناسنامه‌دار هستش که علتش اینه که این محصولات قابل ردیابی و قابل کنترل هستن و الان عرض میکنم خدمتون که به چه علت من تاکید میکنم روی محصولاتی که ما میتونیم روش کنترل و نظارت داشته باشیم. یه بخش سلامت و بهداشته. خب محصولاتی که شناسنامه دار و بسته‌بندی شده هستن از زمانی که دام و طیور زنده هستن، خب باقی مانده های آنتیبیوتیک نمیدونم و خیلی از موارد دیگه کنترل میشه و اجازه کشتار داده میشه و کشتار و حمل و نقل و تمام این موارد زیر نظر سازمان محترم دامپزشکی کشور و مسئولین فنی و بهداشتی صورت میپذیره. پس اینجا ما لحاظ بهداشت و سلامت خیالمون راحته و از لحاظ حالا من بخوام بگم محیط زیست، محصولات بسته‌بندی شده، ما میخوایم به الگوی مصرف مردم کار کنیم. مهم اینه که ما به مردم این آموزش رو بدیم که اون قطعه مورد نیاز خودشون رو خرید کنن. ما بارها دیدیم قبلا مردم مثلا یه مرغ کامل رو خریداری میکردن، یه بخشایی از اون به عنوان ضایعات دور ریخته میشد که به محیط زیست آسیب میزد، باعث ایجاد موش میشدش، محیط زیست آلوده میشدش. و خب ببین وقتی شرکت بسته‌بندی ما تحت کنترل نظارت استخوان، چربی، ضایعات و چیزایی که مصرف خانوار نداشت به چرخه صنعت برمیگرده و همون باعث میشه که مبلغش از اون مبلغی که قراره مشتری بپردازه کسر میشه و به صنعت و اقتصاد کشور کمک میشه و به محیط زیست کشور کمک میشه. از لحاظ بود اجتماعیش هم محصولات بسته‌بندی شده و شناسنامه دار وقتی مردم مصرف کنن حمایت از تولید و کار و کارگر و اشتغال زایی کردن. ولی من بیشتر حالا میخوام منافع مردم رو حالا به خدمتتون بگم. از لحاظ اقتصادی ببینید، از لحاظ اقتصادی یک کالا سه تا مشخصه اصولی باید داشته باشه و مردم توجه کنن که هر کالایی که میخوان بخرن این سه تا مشخصه رو باید مد نظر قرار بگیرن و یه تولید کننده هم معمولا میاد روی این سه تا مشخصه کار میکنه که برند بشه و بتونه مشتری کسب بکنه و بتونه مشتری قبلیش هم حفظ بکنه.
بله.
مشخصاتی که عرض میکنم خدمتون کیفیت، قیمت و در دسترس بودنه. چهارمی مشخصه هم که بخوام خدمتون عرض کنم خدمات پس از فروشه که برای بعضی از کالاها مهم و جزء فاکتورهای اثرگذاره. حالا من میخوام عرض کنم خدمتون که کیفیت چیزیه که از سلامت و ایمنی هم فراتره. ببینید در خصوص مواد پروتئینی من عرض میکنم خدمتون، مواد پروتئینی اگه زنجیره سردشون رعایت بشه باعث میشه که آنزیم ها و میکروب ها کمتر رشد بکنن.
بله.
خب میدونیم وقتی میکروب ها رشد میکنن و آنزیم ها رشد میکنن در شرایط دمایی نامناسب، در شرایط نگهداری نامناسب، خب باعث میشه از ماده غذایی ما مصرف میکنن. شما میتونید یه تیکه گوشتی که با یه شرایطی رعایت کنه نمونه پروتئین میگیرین و از یه تیکه گوشت دیگه‌ای که شرایط رعایت نشه نمونه میگیرین. ببینیم میزان پروتئین، میزان مواد مغذی کاملا به صورت مشهود کاملا متمایز از هم. خب چیزی که خیلی مهمه که مردم کیفیت رو اینجا باید مد نظر قرار بگیرن، کالایی در خرید بکنن که واقعا لحاظ مواد مغذیش حفظ شده باشه. خب درسته وقتی شرایط دمایی مناسب، شرایط بهداشتی مناسب رعایت نشه حتی در رنگ، طعم و بافت محصول هم قابل مشاهده هستش این موضوع.
و این کیفیت آقای دکتر رسولی شما میفرمایید که در مواد غذایی بسته‌بندی شده رعایت میشه، یعنی
بله من یه موضوعی حالا میخواستم آخر برنامه خدمتتون بگم، میخواستم بگم کیفیت رعایت میشه ولی اگرم مشتری ناراضی باشه محصولات شناسنامه دار و بسته‌بندی شده کنترل نظارت روشه، مشتری میتونه شکایت بکنه، میتونه انتقاد کنه، میتونه پیشنهاد کنه، میتونه ردیابی کنه این موضوع و پیگیری کنه این موضوع رو. و کاملا من خودم این قول رو به شما میدم که هر موقع منم شماره های خودمونم خدمتتون عرض میکنم، هر موقع مشتری شکایتی داشت این قول رو من میدم به شکایتش کاملا اقدام اصلاحی و رسیدگی بشه. ولی خب محصولاتی که خب به صورت فله هستش و واقعا قابل رصد و قابل پیگیری نیست، نه لحاظ قیمت نه لحاظ کیفیت.
با چه شماره میتونن تماس بگیرن؟
اگه ما شماره همون 66 522 523 و 33 شماره شکایت و بازرسی اتحادیه هستش که مشتریان میتونن شکایت دارن، انتقادات و پیشنهادات خودشون رو اعلام بکنن. گذشته از شماره های ما برای قیمت شماره 124 هستش مبارزه با گران فروشی و شماره های سازمان دامپزشکی کشور هم هست و رسیدگی میکنن.
بسیار عالی. حالا ما چون خیلی فرصت نداریم اجازه بدین که به موضوع مهمی که واقعا در خرید مواد پروتئینی، مواد غذایی پروتئینی مهم هست به اون بپردازیم در یک تایم بسیار کوتاه. بخش اقتصادیه، یعنی شاید اینکه خب یه خانواده متوسط در کشور ما با این قیمت‌های بسیار بالای مواد غذایی پروتئینی واقعا چطوری باید حالا الگوی مصرف رو رعایت کنه، سرانه مصرف استاندارد جهانی رو رعایت کنه؟ واقعا خیلی سخت میشه همچین چیزی رو محقق کرد.
بله درسته، من اینو میخواستم خدمتون همین نکته رو عرض کنم که مصرف کننده های محترم حتما در خصوص مواد پروتئینی قطعی مورد نظر خودشون رو خرید کنن. یعنی اگر قراره یه بخشی از یه قطعه از مرغ یا یه قطعه از گوشت خریداری بشه، اون قطعه پاک سازی شده و کامل اون رو خرید کنن. من واقعی هستش تبلیغاتی میکنن بعضی از مغازه‌ها که آقا گوشت مرغ این قیمت، گوشت گوسفندی این قیمت، وقتی که پاکسازی کاملی صورت میپذیره در نهایت قیمتی که مشتری خرید میکنه چیز دیگه است. ولی محصولات بسته‌بندی شده یک آنالیز مشخص داره، یعنی اگر محصولی باشه که دقیقاً عنوان محصول روی بسته‌بندی درج میشه، دقیقاً استانداردهای برش، پاکسازی، چربیگیری و قددی که حالا داره گرفته میشه و تمام حالا در مورد مرغ ششش کلیش و مواردی که هم لحاظ بهداشتی مشکل داره هم لحاظ اقتصادی کاملا یه استاندارد مشخصی داره و مشتری میدونه که چی رو خریده.
دوست.
این در مورد قیمت و محصولات بسته‌بندی کاملا ارگان‌هایی مثل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاملا نظارت داره به قیمت محصولات بسته‌بندی شده و اصلا به حضور شما که و در دسترس بودن هم این موضوعی که در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دسترس هست. شرکت‌ها به خاطر حفظ برند خودشون به کیفیت خودشون دقت میکنن، به قیمت خودشون دقت میکنن و مواقعی هم تخفیف هایی یا از سهم سود خودشون و سود فروشگاه ها کم میکنن و این باعث منافع مشتری میشه که جهت برندسازی و توسعه فروششون این کار رو انجام میدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رسولی. ما یه بخش دیگه هنوز در خدمت شما هستیم و در واقع موضوع برنامه امروز رو جمع‌بندی میکنیم. خیلی ممنونم.
ذائقه
شما همچنان شنونده برنامه برمدار مصرف هستید از رادیو اقتصاد، در خدمت آقای دکتر رسولی هستیم. آقای دکتر میخوایم جمع‌بندی داشته باشیم برای موضوع برنامه امروز که میزان مصرف مواد غذایی پروتئینی بود و نکاتی که شما لازم میدونید یک بار دیگه در واقع توصیه بفرمایید.
بله، یه نکته ای که حالا تو این زمان کم میخواستم خدمتتون عرض کنم، حفظ مواد مغذی، حالا مواد پروتئینی که مردم مصرف میکنن، دقت بکنن که مواد پروتئینی که شرایط زنجیره سرد مناسبی رعایت بشه و شرایط بهداشتیش مناسب باشه، باعث میشه که میکروب ها و آنزیم ها کمتر رشد بکنن و به مواد مغذی آسیب نزنن. نکته دومی که عرض میکنم خدمتتون اینه که تو صنعت معمولا بخوان یه مواد پروتئینی رو منجمد کنن، از تونل های انجماد استفاده میکنن که در زمان کم محصول رو منجمد کنه. ولی وقتی مردم در منزل و فریزرهای خانگی مواد پروتئینی رو منجمد میکنن، خب چون سرعت زمان زیادی میبره برای منجمد سازی، این زمان زیاد باعث میشه در سلول ها بلور های یخی ایجاد بشه و سلول ها پاره بشه و مواد پروتئینی و مواد خیلی از اصل های آمینی از بین برن، خیلی از مواد مغذی از بین برن. که پیشنهاد اینه که حالا خیلی از مواد پروتئینی رو یا به صورت تازه مصرف کنن همون روز، البته زنجیره سعدش حتما رعایت بشه، یا منجمد شده خریداری بکنن، قطعه مورد نیازشون منجمد شده خریداری بکنن، یا چند بار فریز و دیفراست نشه. چون چند بار فریز و دیفراست شدن واقعا مواد مغذی رو آبه میبره، یعنی فقط بافتای الاستین و کلاژن، بافتایی که خیلی ارزش غذایی کمتری دارن، مثلا ارزش غذایی بافتای خوب بین میره. این نکته مهمه.
بله، این حالا اشاره کردیم به این در واقع مواد پروتئینی یخ زده منجمد شده، خیلی‌ها شاید تمایل نداشته باشن، فکر می‌کنن ارزش غذایی کمتری داره، حالا به دلیلی که در فریزر مثلا نگهداری شده، در فریزر حالا تولید کنندگان و به صورت منجمد در اختیارشون قرار داده میشه، شاید کیفیت خب اون مواد پروتئینی تازه رو نداشته باشه، که قطعاً خب باید نه. کیفیت پایین‌تری داشته باشه، درسته؟
یعنی که نه. آخه درست اینه که خیلی جالبه که مردم ما مواد پروتئینی تازه رو خریداری می‌کنن، اشکالی نداره، ولی دوباره میبرن تو فریزرهای خونگی غیر استاندارد اینو منجمد میکنن. درست. من عرض میکنم اگه قرار منجمد میخوان نگهداری کنن، محصول منجمد شده خریداری کنن که در تونل‌های انجماد استاندارد منجمد شده باشه، این واقعا کار اصولی تر و درست تریه. برای همین من عرض میکنم که فریزرهای خونگی غیر استاندارده و همون خونابه ای که مردم میبینن خارج میشه، چون ببینید ساختار گوشت حدود 80% آبه. دوست. یعنی گوشت و مرغ یک مایه غلیظه. شما ملاحظه بفرمایید که واقعا خب وقتی سلول ها پاره میشه مواد مغذی به سرعت از بین میرن. شما خونابه ای که توی گوشت و مرغ میبینی، یعنی سلول هایی که پاره شده و مواد مغذیش هم از بین رفته. برای همین خیلی نکته خیلی مهمیه که این مواد مغذی رو ما حفظ بکنیم. شاید یه حجم زیادی گوشت و مرغ مصرف کنیم به مواقعی، ولی شاید خیلی از مواد مغذی شب به این رفته باشه.
تا حد امکان اگه همون گوشت تازه رو مصرف کنن خب خیلی بهتر میشه.
ترجیحاً یا تازه مصرف کنن، همون روز تازه مصرف کنن، یا اگه قراره دپو کنن در فریزرهای خانگیشون، محصول منجمد خریداری کنن بهتره. یا اگر هم میخوان فریز کنن در منزل، به صورت بسته‌بندی های طوری نازک خوب بسته‌بندی کنن، طوری چیدمان کنن تو فریزر خونگی که گردش هوا خوب ایجاد بشه و به سرعت محصول رو منجمد کنه. و اگه یه بار منجمد میکنن، دوباره دیفراست، دوباره فریز نکنه. این چند بار فریز و دیفراست کیفیت محصول کاملا آبی میبره.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رسولی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت براتون دارم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که بتونه این عرایض بنده کمکی در جهت اقتصاد خانوار بکنه. خیلی متشکرم.
امیدوارم که علاوه اقتصادی واقعا به مرحله برسیم که همه مردم بتونن اون در واقع سرانه مصرف جهانی رو رعایت کنن و بتونن این مقدار پروتئین رو دریافت کنن. خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم.
شما رو به خدا بسپارم. همراهان عزیز رادیو اقتصاد، به پایان برنامه امروز بر مدار مصرف رسیدیم. خیلی ممنون و متشکریم که ما رو همراهی کردین. امیدوارم که مطالبی که در این برنامه ارائه شد براتون مفید فایده قرار بگیره. ممنونم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. خداحافظ.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانی ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشون رو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممو میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
خب انشاءالله که برنامه ها رو شنیده باشید، همچنان همراه ما باشید و تا ساعت 22 پیگیر برنامه باشید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. باز هم میخوام از کرونا صحبت بکنم. به هر حال خیلی از خانواده ها شنوندگان گرامی ما نگرانن. با توجه به وضعیت فعلی کشور باید بیش از پیش تلاش بکنیم در جهت استفاده از شیوه نامه های بهداشتی که باید رعایت بشه و امیدواریم همه شما عزیزانی که برای سلامتی خودتون ارزش قائل هستید و برای سلامتی دیگران ارزش قائلید این شیوه نامه ها رو رعایت بکنید تا انشالله زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. خب برنامه بعدی ما هم اقتصاد پایدار هست که همکاران ما این برنامه رو تهیه کردن، امیدواریم همه ما بتونیم از مطالبی که برنامه اقتصاد پایدار برای ما تهیه کرده استفاده بکنیم.